چه معناست؟ منبع اصلی حرفای ارسطو در باب قوه و فعل کتاب ستاست، از ما بعد طبیعه. نکات دیگری دارد، بعضی هاش مثلا در اتا، بعضی هاش در درباره نفس، بعضی در کون و فساده و بعضی در طبیعیات. قوه و فعل ای دیدن اونها در جهان مستلزم دیدن حرکت در جهانه. اگر کسی در جهان حرکت نبیند، قوه و فعل هم نمیبیند. ولی کسی که در جهان حرکت میبیند، اون وقت قوه و فعل میبیند. قوه معانی متعددی دارد. خود ارسطو هم در کتاب دلتا معانی متعدد برای آن می نویسد. یکیش که معنای متعارف قوه است، یعنی نیرو. نیرو به معنای فیزیکی کلمه، یعنی مبدأ تأثیر و افعال. معنای متعارف قوه در مد نظر ارسطو نیست، یک معنای خاص فلسفی و وجودی ازش می فهمد و اون اینه که بعضی چیزها می توانند بعضی چیزها شوند اما الان نیستند. یعنی می توانند به اصطلاح حالتی به خود بگیرند که فعلا اون حالت را ندارند. بنابراین اگر کسی جهان را اینگونه ببیند، یعنی جهانی که در تحوله، ممکنه به مفهوم قوه و فعلیت برسد. اما اگر کسی جهان را متحول نبیند و ثابت ببیند، این به مفهوم قوه نمی رسد. پس دیدن قوه و فعل مستلزم پویا دیدن جهانه و قوه و فعل بحثی است که در پی دینامیک دانستن جهان می آید، نه استاتیک و ایستا. حالا چیزی که می تواند چیزی بشود ولی فعلا اون چیز نیست. درخت می تواند سبز بشود ولی سبز نیست الان. در مفهوم تحول این چنینی دو چیز نهفته است، یکی آن چه شی الان هست، یکی آن چه شی ممکن است بعداً به آن برسد اما الان ندارد. اون حالتی که بعداً ممکنه بهش برسد الان ندارد. پس جنبه ای از شیء متحول اونیست که الان دارد و جنبه ای اونیست که الان ندارد اما ممکنه بعداً داشته باشد. بنابراین مفهوم نداشتن در مفهوم تحول نهفته است و لغت ارسطو برای این نداشتن استرسیس که در انگلیسی ترجمه می کنند به پریویش و معمولا بهش میگن فقدان، جنبه فقدانشه. منظور از فقدان همینه، یعنی چیزی میتواند چیزی را داشته باشد که الان ندارد. استرسیس یعنی این، یعنی نداشتن حالتی که ممکن است داشته باشد. آره، مثل همون مثالی که عرض کردم، مثل اینکه پارچه میتواند یک لباس معینی بشود و شکل خاصی به خودش بگیرد، اما الان اون شکل را نداره. اینو بهش میگیم فقدان، عدم، یه جور عدم و نبودن. بنابراین در تبیین تحول علاوه بر این دو چیزی که داریم، یعنی چیزی که هست و چیزی که بعداً می شود، این دو چیز، یک فقدان هم داریم، یک نبود هم داریم، یعنی نبود حالتی که شی بعداً ممکنه به اون حالت در بیاید. بنابراین سه چیز وجود دارد: شیء اول یعنی موضوع تحول، شیء دوم یعنی مقصد تحول، اونی که شیء بعداً اون می شود، و شیء سوم یعنی فقدان اون حالت در شیء اول یعنی موضوع، و وجدانش یعنی پدید آمدن و وجود یافتنش در شیء دوم که مقصد تحوله. موضوع اول را یعنی اونی را که مبدأ تحوله، توجهی میگیم این نسبت به اون مقصد تحول و حالت ثانوی بالقوه است. موضوع دوم را میگیم نسبت به اون حالتی که شیء اول بالقوه است، این بالفعل است. بالفعل است یعنی بالفعل است یعنی آنچه از آن شیء انتظار می رود اون می تواند بکند. اکشن به اصطلاح، اکشن نسبت به اون حالت اکشنه، یا به تعبیر ارسطو انرگیاست. انرگیا که ارسطو به کار می برد یعنی شیء حالتی را که از اون حالت آثار خاصی انتظار می رود دار. مثلا یک آدم بزرگسال انرگیاست در خصوص انسان بودن، برای این اوصافی که از انسان انتظار می رود این داره و می تواند اون اوصاف رو عمل کند. اکشن که میگم از این جهته، برای اینکه واقعا همین در معنای انرژیا نهفته، میتونه اون کارها رو بکنه. مثلا میگم یکی بالفعل معلمه، یعنی میتونه آثاری که از معلم انتظار میرود اون این آثار رو از خودش نشون بده. اونی که نسبت به معلمی بالقوه، یعنی اون آثار را ندارد، فقدان، اما میتواند داشته باشد. بنابراین هر چیزی نسبت به هر چیزی بالقوه نیست. مثلا خاک نسبت به پیراهن شدن بالقوه نیست. اگر کسی بگه چرا، اگر فرایندها و تحولات بسیار طولانی در مد نظر بگیریم، خاک هم ممکنه در نهایت چی بشه؟ پارچه بشه. میگیم بله میشه، اما وقتی ما از بالقوه حرف میزنیم اون قوه ای را در مد نظر داریم که نزدیک به اون فعلیت نزدیک است. اینو بهش میگن قوه نزدیک یا قریب، وگرنه به قوه دور باشد ممکنه خیلی چیزها به خیلی چیزها قابل تبدیل باشد. پس قوه بعید در مد نظر نیست. وقتی از قوه حرف میزنیم قوه نزدیک در مد نظره، نزدیک به اون فعلیت. پس قوه دو جوره، قوه نزدیک و قوه دور. نزدیکش اونیه که وقتی تحول شروع شد و ایستاد، این برسه به اون فعلیت، مستلزم تحولات متعدد نباشد. مثل پیراهن شدن پارچه، با یک تحول و فرایند روشن می شود پیراهن، اما خاک تا بیاد پیراهن بشه تحولات بسیار باید پشت سر بگذارد و ما نمی توانیم از این قوه حرف بزنیم. بنابراین همیشه در بحث قوه و فعل، قوه چی در مد نظره؟ قوه قریب، در عربی بهش میگن یعنی نزدیک، قوه نزدیک. قوه دور و قوه بعید در مد نظر نیست. این تا اینجا. اینجا اگر شما سوال دارید فهمیدم فرقش چیه داریم به هم مثال بزار
مثلا بگم
میشه به نظر شما دومی برای ارسطو هم نمیشه نه دومی برای ارسطو هم چه بدونه آدم این بعدن چی میخواد بشه؟ بله، یعنی من اول عرض کردم این تقسیم به قوه و فعل منشأش پویا دیدن جهانه، یعنی جهان رو ما باید پویا ببینیم، ببینیم این تبدیل میشه به این، این تبدیل میشه به این، از پیش که نمیشه فهمید که چی بشه. اینو میگی دیگه مگه نه؟ نه، برای ارسطو هم همونه، یعنی این یک امریه که باید دیده بشه در جهان، درک بشه در جهان. مفهوم قوه و فعل که ارسطو اینجوری روش بحث کرد، مقداری من عرض کردم، در واقع حل مسئله پارمنیدس از نظر خود ارسطو. یکی از کارآمدی های این بحث اینه که بنابراین آنچه پارمنیدس می گفت که وجود ندارد، یعنی ترکت و تحول وجود ندارد، پارمنیدس استدلالش یادتونه این بود که چیزی به وجود نمی آید، برای اینکه چیزی که نیست چجوری به وجود بیاید؟ یا باید از نیست به وجود بیاید یا از هست. از نیست به وجود نمی آید، از هستم به وجود نمی آید، برای اینکه هست. این دیگه معنا ندارد. مفهوم ارسطو اینه اون حالت دوم که پدید می آید، یعنی مقصد تحول، عرض کردم اون نه از هست هست پدید می آید نه از نیست نیست. ارسطو میگه من هم مثل قدیمی ها معتقدم که شیئی از نیست پدید نمی آید، از نیست مطلق من هم معتقدم، از هست پدید می آید، منتها نه هستی که عین مقصده، هستی که پاره ای از اوصاف مقصد را ندارد اما می تواند داشته باشد. متوجهی؟ این یک کارآمدیش راه حلی است برای مسئله پارمنیدس. اون وقت میگه می تواند یعنی چه؟ این پیراهن از پارچه ای پدید می آید که می تواند پیراهن بشود ولی پیراهن نیست. بنابراین پیراهن از نیست مطلق پدید نمی آید، از پیراهن هم پدید نمی آید که بشه هست، از پارچه ای که پیراهن نیست پدید می آید. خب پس در اینجا از پیراهن، از وجودی پدید می آید که یک عدم اضافی دارد، اضافی یعنی نسبی. پیراهن از پارچه ای پدید می آید که نیست نیست نیست، عدم مطلق نیست،
بلکه پارچه ایست که نسبت به پیراهم بودن دارای یک عدم است، یعنی پیراهم بودن را ندارد، بقیه الطاف رو دارد. پس هسته اما نه هسته پیراهن، هستیه که نیست پیراهنه. توجه چی میگن؟ اما میتواند پیراهن بشه. این میتواند عبارت است از توانایی های فعلی اون موضوع تحول. پارچه یک توانایی هایی دارد، این باعث میشه اون میتونه پیراهن بشه، اما همین پارچه نمیتونه پنجره بشه، مگه نه؟ پس نداشتن دو جوره، چیزهایی را ما نداریم اما بعضی از اون چیزها را میتوانیم داشته باشیم، بعضی ها را نمیتوانیم داشته باشیم. این را چی تعیین میکنه؟ این را وضع فعلی ما. پارچه وضع فعلیش به گونه ایست که میتواند پیراهن بشه، اما همون وضع فعلیش به گونه ایه که نمیتواند پنجره بشه. وضع فعلی هر چیز هویت اونه و چیستی اونه، ذات اونه. بنابراین آنت نسبت به یک حالتی بلگوه است، وقتی خودش را تنها می نگریم چیه؟ نسبت به اون حالت نمی نگریم، خودش رو، پارچه را خودش رو نمی نگریم. چیه؟ خود یک فعلیته، خود یک فعلیته، فعلیتیه که نسبت به فعلیت دیگری بالقوه است، یعنی آن فعلیت را می تواند به دست آورد ولی الان ندارد، اما نسبت به هر فعلیت دیگری بالقوه نیست. پس قوه خود فعلیته، اما چون نسبی نگریسته شود، یعنی چی نسبی؟ یعنی نسبت به پاره فعلیت های دیگر نگریسته شود، اون وقت ممکنه این فعلیت قوه تلقی بشه. توجه می شود چی میگن؟ بله. بنابراین قوه امری نسبی است، امری نسبی است. میگیم این شی نسبت به ها این فلان حالت قوه است، اما نسبت به هر حالت دیگر قوه نیست. پس اونی که ما میگیم قوه است، خودش فعلیت جهان اصلی تشکیل شده برای ارسطو، از فعلیت ها، مطلقاً از فعلیت ها. پاره ای از این فعلیت ها برای فعلیت های دیگر قوه است، یعنی این توان را دارد که اون صورت جدید را به خودش بپذیرد و فعلیت جدیدی بشه. این هم بحث راجع به نسبیت قوه. این هم یک مطلب. اگر شما ابهام هست در این حرفا بگید، بذارید روشن بشه. آمده دیگه. عقب عقب بری؟ نه، عقب عقب یعنی چی جوری؟ علت معلول رو چرا میگی؟ کودک بزرگسال برگرده بشه دیگه، بزرگسال بالقوه کودک نیست. قبل چی؟ نقطه آغاز چی؟ خب بگی اول قوه بوده یا فعلیت؟ اینو میگی؟ تنگتر تقریر کن سوالت رو، من بفهمم، اگر بفهمم شاید جوابش رو بلد باشم، ولی مبهم بگی، شاید من نفهمم، نمیتونم بگم چی میگم. یه جوری دیگه بگم، یه جوری دیگه مثال بزن. فهمیدید چی گفت؟ بله. اهل کجایی؟ نه، دانشگاهت کجاست؟ پزشکی میخونی؟ چرا اومدی کلاس فلسفه؟ فلفل پزشکی میخونی الان؟ اون آدمی که اسم بردی از کجا شناس؟ کجوری ها شناس بودی؟ از کتاب ها؟ یا در کلاس شرکت کردی؟ کتاب ها بودی؟ نه باطن نیست، نه به این میگم چه میخونی؟ من روشن میشه سوال این آقا مهمان ماست از دانشکده پزشکی، نه میرفت نیست، من تا من دقیق تحویل نمیگیرم شما چی میگید. یک چیزی که آقای توکلی گفت اون منو یه ذره روشن کرد، یعنی شما میگید عقب عقب برویم در این تحولات جهان. ببین این سوالت، عقب عقب برویم به چی میرسیم؟ اینو میگی؟ بله؟ اینو گفتی دیگه تو؟ بله؟ تو اینو گفت، امینو گفت. من جوابش اینه که برای ارسطو جهان از فعلیت ها تشکیل شده، هر لحظه هرچه عقب عقب بروی همیشه یک چیزهایی وجود دارن که فعلیت دارد و این فعلیت ها آغاز نداره. روزی باشه که از عدم فعلیت هایی تشکیل، یعنی مثلا همیشه در جهان خروس بوده، توجهی، خاک بوده، هوا بوده، آب بوده، اینها فعلیت های قدیم در جهان. اینو میگی؟ انشالله بزرگ میشی، تو پیرمرد میشی، خیلی عمر میکنی، انشالله پیرمرد میشی. پیرمردی بود از من سوال میکرد، من جوابش رو نمیتونستم بفهمم که چی باید داد. سوال رو یه جور تغییر میکرد، من دنیای مفهومیش رو واقعا نمیتونستم بفهمم که این الان این سوال رو میکنه چی رو میخواد بدونه. از من میپرسه، اینجوری سوال میکنه، مبهم. سوال تو برای من مبهمه. فلسفی سوال نکردی که من بدونم تو چی سوال میکنی. اگر یه جور دیگه میگفتی شاید من میفهمیدم. پیراهنی که پارچه بوده اول، خب چرا تحولات واقعی رو بحث میکنیم دیگه، پس چیه؟ پس یک چه ذهنی نیست که در این واقع الان تو بچه بودی، پسر بچه شدی جوان، این یک تحول واقعی است دیگه. حالا تو نمیتونی برگردی بچه بشی، اینو این درست. قبل تو یک فعلیتی بوده اسمش بچه بوده، الان چرا میای سر کلاس؟ نباید دیر بیای سر کلاس من، یعنی 11 ساعت بشه. اینجور بعدا میمونی روی دست ما، و ما شرمندت میشه. نباید عادت کنی که دیر قبل تو یک پسر بچه بوده، اونم یک فعلیت. حالا تو چی میگی؟ الان سوال بکن راجع به اون پسر بچه، چی میگی؟ نمیشه نه فعلیت داشته باشه نه بود. این جمله تو شدنی نیست، یک چیزی نه فعلیت باشه نه بوده. پس چی باشه؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم این هست، این هست. ما همین رو گفتیم، بعد که این را پیرمرد میشه میگیم این متحول شد، اول یک چیزی بود وقتی ما باش مواجه شدیم، الان یک چیز دیگره. مفهوم قوه و فعل تفسیر این تحوله. آره، یک پسر بچه میبینم، خب نشه فقط پسر بچه ببینم فعلیته، فقط فعلیت پسر بچه ببینم. پس چرا ما گفتیم که ماده امری، قوه امری چیه؟ نسبیه، یعنی این را اگر با پیرمردی بسنجم این بلگوه پیرمرده، متوجه؟ نه، اگر نسنجم با یک فعلیت دیگر خودش چیه؟ گفتیم فعلیت، گفتیم قوه چون تنها نگریست سبت خودش چیه؟ فعلیه. اینو میگی؟ دو تا چی وجود داره؟ بگو وضعیت به چی قائل میشه؟ نه تخم مرغ و مرغ قضیهش برای ارسطو روشن. میخوای بگی کدومش اوله دیگه؟ مگه نه تخم مرغ نه مرغ یعنی فعلیه تو چیه؟ کدوم اوله؟ تو گفتی مرغ؟ مرغ اوله. برای ارسطو مرغ اوله یعنی فعلیت اوله. کدوم دو تا چیز رو آخه ببینی؟ آخرش که چی؟ یعنی چی رو؟ آخر چیه؟ ته ته کدوم طرف؟ گو نه الان نو نو ول کن نو رو شما سوالتو بکن چه هر چیه؟ وقتی یک چیزی نیست دیگه بله نه گفه یه نفعله دیگه یه چیزی نیست. اولش یعنی چی؟ یعنی آغاز جهان عرض کردم فعلیت هاست. فعلیت ها یعنی یک انسان، یک خروس، یک مرغ، یک فلان فعلیت. سوالاتون یه جوریه. اونی که من گفتم ول کردید یه چیز دیگه رو چسبیدید فایده نداره دیگه. ما الان دنبال اون هستید.
نه من خودم
نه این آقا این خانم مثلا دنبال اونه.
مثلا مثلا خودش این مفهوم یه کار قضیه است. در
بوم
بودنش
به هر چیز و بهتر
بودنش
که به این نسبت دیگه به این نسبت درست. خب این هیچ لزومی نیست که حالا چون این بهتر اگر به یک بهتر که به هیچ بنوبه هیچ داره چه لزومی داره؟ بله چرا برای انسان از اول کجای یادتونه در پیدایش چی گفتم؟ گفتم در پیدایش فعلیت بر قوه چیه؟ مقدمه. یادتونه هم در صنعت هم در طبیعت. خب این بحث رو روشن میکنه. الان من نمیدونم شما چی گذاشتی ذهنت رو این منحرف کنه؟ اون ذهنش اون سوالش فلسفی نیست. آره آره آخه شروع دارید میکنید میخوانید دیگه فلسفه را. اون شما دارید میخوانید نه این که تطبیق کنید. با اون میدیدی با کی تطبیق میخواد بکنه؟ نه این حرفا رو نمیزنن. مگه در تاکسی این حرفا رو میزنن؟ در اتوبوس هستن. بله فلسفه را در مترو شاید زیر زمینه به خاطر اونه، یعنی برای اینکه دلشون تنگ نشه در زیر زمین فلسفه میگه. مردم عادی که از این بحثا نمیدونن. بله ولی سوالشون رو بکنم ببینیم چی میگن چجوری سوال میکنن. بله یک بله فعلیتیه یک فعلیت وضع فعلی عرض کردیم دیگه. اون چیزی که قوه فعلیت دیگره خودش فعلیته. مگه نگفتم قوه خودش تنها نگریسته بشه فعلیته؟ مگه نه؟ نمیدونم یه جور نگاه میکنید خدا شاید یأس کلی بر من هست حاکم میشه. واقعا یأس کلی فکر میکنم چیزی اصلا نمیفهم از این بحث. این دیر آمده ببین چه عجله داره سوال کنه. میشه اگر بگید داروین نه نظر یه صورت نوعی ارسطو اجازه نمیده به تعقل داروینی. نه هر سوالت این نه ارسطو نزدیک بود به نظریه تکامل ولی نرسیده بهش، نمیتونه برسه بهش چون صورت نوعی قائل صورت نوعی مقدم همینه بس. یعنی اون معتقد نیست، اون معتقد مرغ وجود داشته نه حاصل یک تکامل فرایند تکاملیست که تبدیل شده در نهایت به یک چیزی. اسم مرغ. یا تو قائلی تو حرفای داروین رو جدی میگیری؟
نه
واقعا جدی میگیری تو دلت حرفای داروین رو؟ واقعا؟ خب ساده ای. خب ساده ای آقای زمانی جوانی ساده ای بله. اون هیچ چیزه ایچ نه علمیه نه هیچ چیز نیست نه دلیزه نه اصلا نظریه نیست یعنی نظریه علمی هم نیست نظریه نظریه نیه هیچ فیلسوفی پیدا نشده بگه این یک نظریه علمی است. یک چارچوب مفهومیه فریمورک به اصطلاح یک چارچوب مفهومیه برای یه جورهای ابزارنگارانه است مگه نه؟ بنابراین نظریه نیست. نه فیزیک میگن این طوریه، مثلا هایزنبرگ میگه نظریه فیزیک این طوریه، چارچوب مفهومیه برای توضیح خودش و نه دو دستن دیگه. بله دو دستن در تفسیر نظریه فیزیک. اما این اصلا دو دستگی بر نداشته، یعنی همه میگن این چارچوب نظریه بر
فیزیک
و انیشتینشون میپذیرن. بله رئالیستی. بنابراین اون یک تو چرا اینو واقعا فکر میکنی اینطوریه؟ چرا خوشید؟ ولی با این همه اون سوال که ارسطو آیا تکامل را میپذیرد به معنای داروینی یا نه، میگه نه و بابش نه بلنده با صدای بلند، یعنی واضحه که نه. دلیلش هم اینه، تقدم صور نوعیه برای ارسطو این را اجازه نمیده که در چارچوب فکر او نظریه تکاملی بیاد. آره پیدایش چرا؟ پیدایش اولیه برای ارسطو وجود نداره. چرا؟ چرا؟ قوه آخه چیه؟ تو باز نفهمیدی ارسطو چی میگه. قوه یعنی فعلیت، نسبت به یک فعلیت دیگر میشه قوه، وگرنه قوه خودش چند من چقدر تکرار کنم این رو، قوه تنها نگریسته بشه فعلیته. پس چرا آن سو اگر متوجه شدی نباید اونجور سو به فعلیت ها من هم چرا تایی میگی شما من دفاع نمی کنم، یه باید تدریس میکنم دیگه و چجوری به درست شمانه دیگه من میگم. خب اثبات شده شما میگی؟ کی میگه اثبات شده؟ کی میگه اثبات شده؟ اونا راجب تکامل هیچ دیوانه ای نمیگه نظریه تکامل اثبات شده است. نیخیره با تخیله، بحث تخیله، به تخیل باشه فلسفه خودش نشسته عوالم را سیر میکنه مگه نه؟ بله بعض اونها خدا کمکشون باشه میرن آزمایشگاه خیالات میبافند رشته های علمی. فلسفه همین چای جلوشه و تکیه میده به بالش عوالم را میبافه. چی میگید شما میخوره دوتا چیز بین خیالاته؟ نمیشه فهمی کنیم. ما رشته همون فلسفهه و وقتی علم رو بررسی میکنیم میبینیم اون چیزهایی که بدون نگاه فلسفی به علم نگریسته میشه و میگن حرفای خیلی ساده ایه.
وقتی یکی با نگاه فلسفی نگاه میکنه میبینه موزل خیلی زیاده در خصوص خود علم تجربی. چی میگید شما؟ میگید که اینها ثابت شده است که دو تا چیز به هم میخوره. اسمش هم میگن مثلا نمیدونن چی میگن. چی میگن؟ نه باید بگی ثابته. آره کسی نمیگه در علم چیزی ثابت میشه. بعضی از فیلسوفان اصلا نمیگن در علم هیچ چیز ثابت نمیشه. میگن بله؟ افراطی حالا بعضی ها، بعضی ها یه ذره با کمتر، با این همه شکل معقولش اینه که دشوار اثبات چیز در چارچوب تجربه. من هم متوجه منظور شما نشده میشیم یر به یر، مگه نه؟ چه مساوی دیگه. من منظورم روشنه. اگر میگیم آغاز جهان چی؟ میگیم آغاز جهان از اشیاست، از اشیا. اشیا وجود داشتن نه قدیمن به اصطلاح فلسفی. اگر سوالتون اینه، این جوابش اینه. چه کار داری به من؟ مگر تو انکره منکره نستی؟ یعنی باید من عقایدم رو به تو بگم. به من چه کار داری تو؟ تو به من چه کار داری؟ عرف تو این رو میگه. متوجه تو باید اینو یاد بگیری. این که من به چی قائلم به چه درد تو میخوره. چه کار داری به تو؟ ما داریم راجع به ارسطو حرف میزنیم. مگه عقاید خودمون رو ما الان میگیم؟ شما بدونید من اینو قائلم یا نه. ارسطو جهان رو قدیم میدونه. برای ارسطو همیشه یک مردی مثل این وجود داشته. متوجه یک انسانی مثل تو از اول وجود داشته. هر چه عقب بروید نمیاد روزی که انسان وجود نداشته. آفرین. نمیاد روزی که مرغ وجود نداشته. متوجه یک صورت جدید. برای ارسطو روزی نبوده که دایناسور بوده و روزی از بین رفته. برای اینکه صور نوعیه برای ارسطو از بین رفتنی نیست. متوجهی؟ نمیاد روزی که مرغ نباشه. بگیم روزی، روزگاری، حیوانی به نام مرغ وجود داشته، الان دیگه نسلش قطع شده، نمیاد. صور نوعیه قدیمند، انواع همیشه وجود داشته. این بنابراین حرف من روشنه که اگر شما متوجه نشید دیگه حرف همینه. چرا؟ بر اساس خود دیدگاه ارسطو این درسته. چرا؟ اصلا با اون حرفا به این نتیجه میرسه. چون همیشه تحول از چیزی باید آغاز بشه که خودش بالفعله متوجهی، بنابراین صور نوعیه باید قدیم باشه. نتیجه همون بسه. چون همیشه تحول از یک وضعی باید آغاز بشه که اون یک فعلیتی داره، بنابراین در اصل فعلیت بر گفه چیه؟ مقدم. بنابراین صور نوعیه قدیمه. اصلا استدلال ارسطو همین.
یعنی تحول نوع عوض بشه؟
نوع عوض نمیشه در تحول. نوع در تحول عوض نمیشه. نوع جدید هم پدید نمیاد. نوع از بین هم نمیره. نوع از بین هم نمیره. متوجه اید؟ انواع باقی هست، ازلی هست و باقی هست. من همین بس. این که به وجود نمیاد رو فهمیدی؟ این که از بین نمیره برای این که به وجود. بله بله. نوع سال به وجود نمیادش رو گفتن دیگه. تقدم فعلیت، تقدم فعلیت. نو از بین نمیره برای اینکه نو جاویدانه. برای اینکه این نو، مثلا این نوع انسان بخواد از بین بره باید چی بشه؟ هیچ انسانی نباشد. این امکان ندارد به نظر ارسطو. برای اینکه همیشه از این انسان چیزی پدید می آید که بالقوه انسانه و اون تبدیل خواهد شد به انسان، ضرورت هست. ضرورت ماده‌ای که گفتن در بحث قبل در پیدایش
اون ضرورتا تبدیل خواهد شد به انسان. بنا متوجهی؟ بنابراین همیشه یک انسانی وجود دارد. همین که الان یک انسان وجود دارد نشان اینه در آینده انسان وجود خواهد داشت. در ذهن اون اینطوری از بین نه بلگوبه بعید دارد خود دانه آره خود بعد
رابطه خودشون که میدونم چیه بعد رابطه اون دو تا صحبت چیه با هم
یعنی چی؟ خب دیگه رابطه اون یعنی چی؟ مگه نمیگی رابطه فعلیتشون رو میدونم رابطه صورشون هم همون رابطه فعلیت فعلیت بله بله همونه بله
صورت کنم
ممکنه داشته باشم برطب یعنی همون رابطه صوره که تجلی میکنه در عالم به صورت مورد مورد اینو میگی دیگه بله ببین این صور اون صور نیست الان که منتقل شدی از لفظ صور به افلاطون اون صور با غیر از مثال نباید در افلاطون بگی صور برای همین نباید بگی صور باید بگی مثال صور ارسطویی مثال افلاطونی نیست
بله
چون افلاطون خب ایرادی که ارسطو میگیره در کتاب می همینه که پیوندی با تحول نخور جدا که میمونه متوجه خوریستون پیوند نمیخوره به واقعیت و بنابراین میگه اونها هیچ ربطی به این واقعیت ها ندارن هیچ علت این واقعیت ها نیستن یه عوالم جدایی هست متوجه به خاطر همین نباید تو منتقل بشی به اون دو تا مطلب خیلی سوال وجود داشته آدم فکر کرد خیلی روشنه واقعا من فکر کردم چقدر خوب تدریس کردم روشن و واضح معلوم شد اصلا واضح نبوده بله وجود ندارن به محض نیست همین رو گفتید عدم محض نیست مطلق نیست به اصطلاح ارسطو اسپرماتا بذرهای اون وجود دارد در اون متوجهی همین نوع بودن من بذر نوع بودن من در آینده است نه اینکه واقعا عدمه بنابراین میگیم این قوه اون فعلیته قوه هر فعلیتی نیست بنابراین یک رابطه اونتولوژیک وجود دارد در بیرون همون نیست مگه دیوانه باشه هر از تو بگه دختر همون زنه مگه نه اما یک پیوندی با زنانگی دارد که بعدن میتونه بشه زن هیچ پیوندی مثل پسر اون پیوند رو ندارد با زن بودن بنابراین قوه بودن یک واقعیت اونتولوژیکه یک واقعیت در بیرون فقط تصور نیست یک واقعیت در بیرون یه ویژگی بله یه ویژگی دارد بله یک ویژگی دارد و اون فعلیت بعدی از این ویژگی پدید میاد که نه این فعلیت نه نیسته نیسته که گفتم راه حل برای پارمنیدسه به نظر ارسطو همیست نه اومده همونم نیست نه تغییر به وجود اومده همونم نیست ولی میتونسته داشته باشه خب نداشت ولی میتونسته داشته باشه این میتونسته فرق میکنه یعنی این رو از عدم محض خارج میکنه یک حالتی داشت یک مادی نه واقعیته یعنی توانایی در پارچه برای پیراهن شدن یک واقعیتیه که این واقعیت را چوب ندارد متوجهی؟ میتونسته یعنی به این من بنابراین قابلیت و قوه یک امر واقعی است نمیگم مادی میگم واقعی است یک امر واقعی است ارسطو مدعیه من این رو کشف کردم که چوب فاقد آن استعداده که پارچه دارد برای پیراهن شدن حرف روشنیه حرف بدی نیست واقعا حرف روشنیه ضرورت ماده را چرا می گفتیم ما چرا یادآوری کردیم در اون بحث؟ اره یادتونه تلزون استعداد و قابلیت را واقعا دارد برای عرض شده، اما پنبه ندارد، ندارد، شوخی نیست، هیچ قدرتی نمیتواند از پنبه مستقیما اره بسازد، اما یک آدم معمولی مثل امامی میتونه از فلز چی بسازه؟ این معجزه نیست، برای اینکه در اون فلز یک توانایی واقعا وجود دارد برای عرض شده. ارسطو هم میگه صنعت اونی که اهل تخنه است، فناوره به اصطلاح، آدمیه که میفهمه از چی رو بسازه، یعنی اینقدر عقل دارد میدونه از فلز میشه عرض ساخت از هر چیزی. بنابراین فناوری نیمی اندیشیدنه، توجه نمی کنید به این حرفا، نیمی تفکره، تفکر در چی؟ در اینکه چی میتونه چی بشه. بنابراین ساختن مستلزم شناختن جهانه. خیلی حرف قشنگ، ما ندیدیم یک فیلسوفی اینقدر قشنگ تبیین کنه اوضاع جهان، تغییر میکنه، نه نه واقعیت روحش تغییر میکنه، ظاهرش فقط تغییر نمیکنه، روحش تغییر میکنه، واقعیتش تغییر میکنه، تحول میشه واقعیتش. صورت بی واسطه ای که می تواند روی صورت دیگر بنشیند، اولی را میگن قبه اون قریب اون صورت بعدی. من تعبیر نه علی دیگه، یعنی دیگه این سوال های فایده ندارد، یعنی این شما را از ارسطو دور میکنه، شما میخواید ارسطو یاد بگیرید یا بهش ایراد بگیرید، این را اول بگید به من، بس باید گوش کنید یاد بگیرید، این ایرادها رو فکر نکنید اون خودش نمیدونسته. شما باید منظور از قوه قریب رو صریح آشکار بفهمید اون چی میگه، متوجهید؟ اگر بخواید ایراد مناقشه کنید که کدوم واقعا قوه قریبه، نه پیراهن شدن برای پارچه قوه قریبه، تو چی میگه؟ اگر میخواید مثال پیدا کنید
اون چی میگه؟
اولین صورتی که بر روی صورت جدید نشست میشه این قوه قریب اون. حالا تو اگر تونستی اونو تشخیص بدی اونه قوه قریب، نتونستی اون صورت بعدی رو تشخیص بدی. خیلی رو این از سوالات مهمی نیست، بعد این روح مطلب او را درک کنی، این که کدوم واقعا صورت قریبه که سوال مهمی نیست. الهام بخشش آره، همین آپایرونه، یکیش آپایرونه، یکیش میگمای آناکساگوراس، یکیش افلاطون. میخوای سابقهش رو بگی؟ ولی همین مفهوم، آره همین مفهوم یکی از مبدع ارسطوست، یعنی یکی از چیزهایی که در ذهن او اثر داشته در تولید مفهوم قوه، هم مفهوم آپایرون. تو خودت اینو فهمیدی؟ گفته بودن؟ گفتم اگه تو فهمیده باشی که نمرت 20ه. من تو باید بگی دیگه. الان یه معلم بی‌سواد داشتیم ما در دانشگاه تبریز، معلمم نبود، مدیر کل اداره کار بود، یه آدم اجرایی بود، آدم نبود، اینو آورده بودن برای ما فلسفه علم تدریس کنه، معطل نمونیم، آدم واقعا پیدا نمیشد یه دوره. استاد خودش هم میگفت من که معلم نیستم، یه چیزایی یه وقت در ترکیه خوندم، من چیزی بلد نیستم. خودش میگفت هر کس یک سوالی میکن رو اول خودت یه جواب بده ببینیم چی میگه. گفتیم آقا آخه نمیدونیم، مثلا این سوال میکنه، نمیدونه سوال میکنه. گفت نه غیر ممکنه، تا تو یک چیزی نگی من نمیگم. دلیلش هم این بود که چیزی نمیدونست دیگه، این میخواست خودش یه زمینه سازی کنه، حالا تو باید خودت به من نگاه کن، خودت جواب بدی، سوال تو بلند بپرس، خب جواب بده، تو جواب بده، تو چه میگی؟ آنو داشته بس سلام بحر. نمیدونستی مرد مردانه این رو واقعا توجه پس نکردی دیگه، گفتی شی را چون به خودش بنگری این بالفعل جوهر دیگه این و بالفعل چون با یک شیء دیگر سنجیده بشه ممکنه قوه اون باشه بنابراین قوه است. پس قوه بودن سنجشی فعلیت بودن چیه؟ مطلقه. کردی؟ یه ذره ضعیف حرف میزنی بعد خسته میشه روح من، یه ذره بلندتر حرف بزن صدات به من برسه. یعنی تعداد چیزهایی که میشه بشه متناهیه یا یعنی انواع اقسام چیزها میتونه بشه؟ بله، یعنی تعداد زیاد نامتناهی. نامتناهی را فیلسوف قبول نمی کنه اصلا، نه در اینجا نه در جای دیگر. مگه نمیدونی؟ بله من هیچ فیلسوفی مفهوم نامتناهی را قبول نمی کنه. مفهوم نامتناهی یک چیز مبهمه. بله تعدادش شاید اونقدر به نظر ما زیاد باشه فکر کنیم نامتناهیه، اگر اینو بگی آره شاید، ولی نامتناهی واقعا نه. خب این پس خیلی روشنه در ما و هیچ سوالی نیست. یک نکته دیگر باید بگم و اون اینه که ارسطو در جایی میگه قوه دو جوره، قوه دو جوره و این را از افلاطون یاد گرفته. اینه که میگم افلاطون هم در ذهنش اثر داشته، این از اون جاهاییست که به نظر ما از افلاطون آموخته. قوه دو جوره، قوه ای هست که وقتی به فعلیت مناسبش تبدیل بشه حالت اول را از بین میبره و حالت جدید پدید میآورد در اون شی. اینو میگیم قوه تباه کننده، تباه کننده. یعنی تحول وقتی انجام شد اون اولی از بین میره، دومی پدید میاد. اولی تباه میشه، دومی پدید. یه تحولاتی هست که وقتی قوه تبدیل شد به فعلیت امر بالقوه از بین نمیره، بشه بالفعل. امر بالقوه کمالی را، فعلی را، عملی را فقط از خودش صادر میکنه. مثال بزنم، مثال خود ارسطو زده در درباره نفس، میگه هر بچه ای بالقوه چیه؟ فیزیکدان. حالا اون عالم میگه دیگه، دانشمند، اما میگم فیزیک. هر بچه ای بالقوه چیه؟ فیزیکدان. آینشتاین هم وقتی در آشپزخونه نشسته غذا میخوره بالقوه چیه؟ فیزیکدان. مگه نه؟ بالفعل فیزیکدان نیست، یعنی مشغول علم فیزیک نیست. در مورد او بالقوه فیزیکدان بودن اینه که الان مشغول فیزیک نیست، غذا میخوره. متوجهی؟ فرق این بچه در بالقوه فیزیکدان بودن با او در بالقوه فیزیکدان بودن چیه؟ بچه اگر بخواد واقعا فیزیکدان بشه حالت فعلیش باید از بین بره، یه حالت جدید پیدا کنه. اینشتین اگر بخواد بالفعل فیزیکدان بشه کافیه پاشه بره کجا؟ غذا رو ول کنه بشه بره سر کلاس و یا آزمایشگاه به فیزیک مشغول بشه. قوه آینشتاین در فیزیک تمام کننده است به اصطلاح ارسطو، یعنی وقتی فعلیت پیدا کنه کمالات او ظاهر میشه بیان که خودش خیلی متحول بشه. پس یک فعلیت معنایش ظهور کمالاته بدون اینکه اون شی از بین بره. اما یک فعلیت اینه که شی باید از بین بره، اون حالت اول از بین بره به حالت دوم برسه. بنابراین قوه دو اصطلاح دارد. قوه در ارسطو دو اصطلاح دارد، یکی تباه کننده و دیگری تمام کننده. اینم این مطلب مهمیه که باید در مد نظر داشته باشیم. یه سوالی در ذهنتون هست؟
از ساعت توس تمثیل مرغودان. من اینجوری میفهمم، نمیدونم واقعا اینجوریه یا نه. افلاطون در اونجا میگه که داشتن دو جوره، میگه من مثلا یک مرغودانی داشته باشم و انواع پرنده را در اونجا بذارم و خودم در خانه نشستم، مرغودانم اونجاست، همه میدونن من این مرغا را دارم. یک بار داشتن اینه، یک بار داشتن در دست گرفتنه، برم یکی از این مرغا رو در دست بگیرم. این که من همه مرغا را دارم درسته، این که این مرغ را دارم اینم، ولی به یک معنا نیست. این داشتن در دست تمام کننده، ولی اون داشتن تمام کننده نیست. من به نظرم افلاطون از اینجا در ذهن ارسطو مفهوم دو جور گفته را پدید آورده. حالا این طوریه یا نه دیگه اصلش رو من نمیدونم. ناامید کردید منو در باب، نمیدونم. این بس دشوار نبود به نظر من؟ دشوار بود. بله تا هم نظر میشه. آره دشوار نیست، ولی اون چیزهایی که من گفتم ساده است، یعنی واضحه که ارسطو میخواد چی بگه. باز اگر کسی در اصل اون مطالب ابهامی دارد بگه تا روشن‌تر بشه. کیلو هم قوت هم فعله، اگر تنها نگریسته بشه فعل، اگر نسبت به یک چیزی ممکنه قوت باشه. بله مثلا پارچه نسبت به پیراهن و یه جوهر دیگر. اینجا پارچه خودش جوهره مگه نه؟ ولی میشه گبه، دل گبه، ولی خودش رو تنها بینگریم میشه دیگه فعلی. باید مهد.